بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شوارق، صفحه 144، سطر 13. و لیست السلاوت و تکاسف و علت اولیت لاحداث هذا التموج، بل ذالک لهما من حیث تعینان علی المقاومه. ولی علت الاولیه هی المقاومه. گفتیم که در قرع لازم است که قارع و مقروع مقاومت داشته باشند، و بعد گفتیم که صلابت و تکاسف و همچنین ملاست اینها معین اون حرکتن، معین اون تموجند، یا معین مقاومتن. به عبارت بهتر، ما بحث کردیم در این که در قرع دو تا حرکت لازم داریم. بعد حرکت دوم که مطرح کردیم، گفتیم که این حرکت دوم همون موجی است که در هوا حاصل میشه، و توضیح دادیم که صلابت، ملاست و تکاسف به این حرکت دوم کمک میکنه، و حرکت دوم رو کامل میکنه. در گذشته هم گفته بودیم که قرعی میتواند موج هوا رو به وجود بیاره، یا موج قابل شنیدن رو به وجود بیاره که با مقاومت قارع و مقروع همراه باشه. پس هم در حصول تموج مقاومت رو لازم دونستیم، هم صلابت و تکاسف و ملاست رو. حالا میخوام ببینیم علت اولیه برای تموج یا برای صوت، فرق نمی کنه چه بگیم تموج چه صوت، علت اولیه در قرع مقاومت است یا علت اولیه صلابت و تکاسف است. به عبارت سوم، به عبارت دیگر، آیا علت مقاومت است و تکاسف و صلابت معدند، یا نه تکاسف و صلابت علتند؟ ایشون میفهمد علت همون مقاومته، صلابت معین بر مقاومته. یعنی اگر جسم مقاوم سلب باشد، مقاومتش کاملا مؤثر می شود و موجی که باید حادث شود موج کاملی می شود. و اگر صلابت نباشد، همون مقاومت در ایجاد تموج و صوت کافی است، منتها کمال مقاومت حاصل نیست، چون صلابت که معین مقاومت هست حاصل نیست. پس فکر نکنیم که صلابت و تکاسف علت اولی هستند، بلکه مقاومت علت اولی است. نتیجه این بحثی که می کنیم این است که اگر صلابت رو برداشتیم، آسیب به موج وارد می شود، اما موج زائل نمی شود، بلکه حادث میشه، حادث میشه ناقصن. اما اگر مقاومت رو که علت اولی بود برداشتیم، موج اصلا حادث نمیشه. پس با برداشتن صلابت موج حادث میشه، کامل نیست. با برداشتن مقاومت موج اصلا حادث نمیشه. از اینجا کشف میکنیم که مقاومت علت است و صلابت علت نیست، چون اونجایی که این علت هست معلول میاد و اونجایی که علت نیست معلول نمیاد. ما میبینیم در مقاومت این وضع هست که هر وقت باشد موج حادث میشود، هر وقت نباشد موج حادث نمیشود. در صلابت این وضع نیست، اینطور نیست که هر وقت باشد موج حادث شود، هر وقت نباشد موج حادث نشود، بلکه هر وقت هست موج کامل می شود، هر وقت نیست موج ناقص می شود. پس صلابت معین مقاومته، نه که علت باشه. یعنی مقاومت رو کامل می کنه، اثر مقاومت رو اثر کاملی قرار می ده. صفحه 144 این سطح 4 سطح 13 هم و لیست صلابت و تکاسف علتن اولیتن لحداث حاضر تمبوج. حاضر تمبوج یعنی تمبوجی که بر اثر قرع به وجود میاد، یا تمبوجی که همون حرکت ثانیه است، چون بحث ما الان در حرکت ثانیه بود، همون تمبوجی که حرکت ثانیه است، علت اولیش صلابت و تکاسف نیست. علت اولی یعنی اون علتی که با وجودش تمبوج حادث می شود. صلابت این که این علیتی نداره، بلکه علت مائده است، معین علته، هر چی دلتون میخواد اسمشو بذارید، ولی علت نیست. بل ذالکه لهما، ذالکه یعنی علت بودن، لهما برای صلابت و تکاسف وجود دارد به این حیث که اینها تو اینان علال مقاومه، یعنی سمتی که به این دوتا میدهیم سمت علیته، منطقه نه علیت اولیه، بلکه علیت اعانه‌ای، علیتی که در اون علیت اینها معین به حساب میان، نه در اون علیت علت اصلی به حساب بیان. اینا علت اصلی نیستند، معینند، بفرمایید معدند. والعلت الاولیه هی المقاومه، علت اولیه مقاومته، یعنی علت اولیه تمبوج مقاومته، که اگر باشد تمبوج هست، اگرم نباشد تمبوج نیست. در این عبارت ابن سینا فقط صلابت و تکاسف رو مطرح کرده، در حالی که در وقتی حرکت ثانیه رو توضیح میداد صلابت و ملاست و تکاسف رو مطرح کرده بود. و من ملاست رو عرض کردم که در نسخه قدیم شوارق ملامسه است. الان می‌بینیم که ابن سینا ملاست رو به حساب نیاورده و لذا این احتمال تو ذهن ما میاد که شاید نسخه ملامسه درست باشه، اصلا ملاست حساب نشده و ذکر نشده وجود در جمله های قبل، بلکه فقط صلابت ذکر شد و تکاسف. این احتمال از این عبارتی که امروز خوندیم به ذهن ما میاد، اما توجه داشته باشید که قبلا ما گفتیم ملامست با عبارتی که در همون کنار کلامه ملامست بود نمیسازه، ملامست با جمله خودی که با جمله خودش که مربوط به خودش بود نمیسازه، چون اینطور بود ول ملامسه ایزن لالا ینتشر الهوا فی فرج الخشونه، که دیروز من توضیح دادم این جمله نشون میده که باید ملاست باشه. علی حال مهم نیست، حالا میگیم از این ستا رو، از این ستایی که لازم بود ذکر بشه، ابن سینا دو تاش رو گفته، هم صلابت هم ملاست هم تکاسف هر سه معینند، اما ابن سینا دو تاش رو ذکر کرده، ملاست ذکر نکرده. این توجیه کنیم بهتر از این است که جمله چسبیده به ملاست رو خرابش کنیم. خب فسوت سر خطه، نتیجه گیری از کل مباحثه. از کل مباحث قرع و قلع یا قرع، چون قلع الان مطرح نشده، درباره قلع هم خیلی بحث نمی کنن، چون صوت بیشتر از قرع به وجود میاد، از قلع هم به وجود میاد اما نه زیاد. حالا صوت رو داره توضیح میده که از کجا حادث میشه. در صوت چند تا عامل دخالت دارند، حالا چه معین باشند چه اصلی باشند. یکی قرعه که باید کوبیدنی حاصل بشه، یکی موج برداشتن هواست، یکم حرکت هوا، که البته وقتی موج برمیداره حرکت هم هست، یعنی خود موج همراه حرکته، یا حرکت به نحو تموجه، هر چی اسمشو میذارید، هر دو زود طبیعی درسته. ولی هوا خصوصیتی نداره، لازم نیست حتما موج روی هوا باشه، رو هر جسم سیال رطبی اگر موج حاصل بشه صوت رو میرسونه. بله همونطور که عرض کردم، اگه خلع باشه که موجی حاصل نشه صوت به گوش ما نمیرسه، اما در وقتی که خلع نباشد بلکه واسطه وجود داشته باشه، چه واسطه هوا باشه چه واسطه آب باشه و بالجمله واسطه یه جسم سیال رطب باشد، صوت واسطه به گوش ما میشه. بعد میفرماد که شرط این تموج، یعنی تموج جسم رطب سیال، این است که بین دو جسم فشرده بشه، دو جسم یکی قارع یکی مخروع. وقتی این جسم رطب سیال مثلا هوا بین این دو جسم فشرده شد، موج حادث میشه و با حدوث موج صوت به وجود میاد و به گوش ما میرسه. این خلاصه مطالب قبله، خلاصه مطالبی است که از بحث قرع شروع کرده بودیم. فصوتو یحدث من تموج الجسم رطب سیال، جسم رطب سیال باید موج بردارد، در حالی که منزقت است این جسم رطب سیال بین جسمین، منزقت یعنی فشرده، فشرده است بین دو جسم، دو جسمی که متساکین، سک به معنی برخورده، به معنی زدن، چیزی به چیزی رو بزنیم، این اصطلاح میگن سک. دو جسم متساک یعنی دو جسمی که با هم برخورد کنند، که هر دو هم متقاومین باشند، اگر مقاوم نباشند سکی تولید نمیشه، یا اگه تولید بشه شنیده نمیشه. من حیث هوه کذالک، هوه یعنی اون جسم، کذالک یعنی منزقتن، خب این جمله که خوندن روشنه، فقط باید ببینیم قید حیثیت رو باید چی آورده، چون میگه من حیث هوه کذالک، یعنی من حیث هوه منزقتن. برای هوا دو حیثیته، برای آب هم همینطور، البته شاید حیثیت متعدد باشه، حتما هم حیثیت متعدد هست، من تا دو تا حیثیتی که ما باید مطرحشون کنیم، ببینیم با کدوم حیثیت موج حاصل می شود یا صوت حاصل می شود. دو تا حیثیت برای آب هست، یکی آب بودن و به عبارت دیگر جسم رطب سیال بودن، دوم منزقت شدن و فشرده شدن. برای هوا هم همین دو حیثیت هست، یکی هوا بودن و به عبارت دیگر جسم رطب سیال بودن، یکی هم منزقت شدن. اونی که عامل تمبوز می شود، عامل موج برداشتن و عامل پیدایش صوت می شود، او هوا بودن، آب بودن یا به عبارت مختصر جسم رطب سیار بودن نیست، بلکه حیثیت انزقاته. موج به خاطر انزقاط حاصل میشه، نه به خاطر اینکه این رطب است و سیال است. ممکنه رطب و سیال باشه فشرده نشه، خب موج تولید نمیشه. پس صوت با موج درست میشود، موج مال جسم رطب سیال است. من حیث و کذالج، یعنی من حیث و منزقتن، نه من حیث و رطب و سیال. پس قید حیثیت لازم آورده بشه، چون ممکنه کسی بگه چون این جسم رطب و سیال است پس موج بر می‌دارد. ما میگیم نه، چون رطب و سیال است و منزقت شده، فشرده شده، به این جهت موج بر می‌داره. پس نیسا و کذاری روشن شد. ابن سینا میخواد این مطلب رو تأکید کنه، با یه مثال تأکید میکنه. مثالش رو من اول عرض کنم. آب رو ملاحظه کنید، رنگ رو ادا میکنه. ادا میکنه یعنی عبور میده، یعنی مانع وصول لون به باصره نمیشه. مثلا فرض کنید ما این طرف آب ایستادیم، یه جسم رنگی هم اون طرف آبه. این آبی که وسط واقع شده مانع رسیدن اون رنگ به چشم من نیست، بلکه رنگ رو از خودش عبور میده و به چشم من میرسونه. هوا هم همینطوره، فلک هم همینطوره. این ستا در ادا کردن لون یعنی عبور دادن لون مشترکند و به خاطر همین حیثیت ادا لون اسم خاصی دارن، یعنی شفاف نامیده میشند. آب و هوا مشترکن در این که درشون صوت حاصل میشه. اون ستا یعنی آب و هوا و فلک مشترک بودن در این که ادای لون میکردن. این دوتا یعنی آب و هوا هم مشترکن در این که محل صوت واقع میشن. اشتراک اون ستا در ادای لون باعث میشد که نام خاصی بگیرن و شفاف نامیده بشن. اشتراک این دوتا هم در این که محل صوت بشوند باعث می شود که نام جدید، نام خاصی بگیرند، یعنی قابل تمبوز نامیده بشند. ما به هوا میگیم قابل تمبوز، به آب میگیم قابل تمبوز. پس هوا و آب و فلک شفافن، لذا ادا لون میکنند. آب و هوا قابل تمبوجند، لذا موج بر میدارند و محل صوت واقع میشوند. پس توجه کردید که حرف قبل رو تشمیل کردیم، هوا رو متمبوج گرفتیم و با تمبوجش صوت رو حادث دیدیم. و این همونی که گفتیم فصوت و یهدوس من تمبوج الجسم رد به سیار، همون مطلب رو تشمیل میکنه. و کما ان الماء و الهوا و الفلک، این ستا تشترک و فی طبیعت عدائلون، در طبیعت عدائلون مشترکن، ولو در شخص طبیعت لون تفاوت کنن، هوا خب لون رو راحت تر میرسونه تا آب، چیزی ته آب افتاده، ته حوض افتاده، رنگی هم هست، دیده هم میشه، ولی فرق میکنه با چیزی که تو هواست. اونی که تو هواست لونش واضح تر به من ادا میشه، اونی که تو آبه لونش به اون وضوح به من ادا نمیشه. در طبیعت ادای لون شریک هست، ولی در شخصش و کیفیتش شدت و ضعفش شریک نیستند، اختلاف دارند. و تلک طبیعه لها اسم و هو شفیف. و کذالک، نسخه قدیم شبارق هم و کذالک داره، ولی نسخه شفا فکذالک داره و اون خوبه. نسخه شفا خوبه که فکذالکه. اینطوره. و کما ان الهوا و الهوا، کما ان الماء و الهوا و الفلک تشترک تا آخر، فکذالک الماء و الهوا لهما معنان یشترکان فی. فا باشه بهتره چون ال کماست، واو غلط اندازه. فکذالک الماء و الهوا لهما معنان یشترکان فی، معنایی براشون هست که هر دو در اون معنا مشترکن، از حیث این که یه دو صفی هم از صوت، از این جهت که درشون صوت حادث میشه، یعنی محل صوتن، از این جهت که محل صوتن یه معنای مشترک دارن. اون معنای مشترک چیه؟ ولی یکون اسمه قبول و تموج، اسم اون معنای مشترک فرض کن که قبول و تموجه. یعنی ما به آب و هوا میگوییم قابل و تموج، همونطور که به آب و هوا و فلک میگیم شفاف. بله تمواج هست، اصلا بدون تمواج صدا به گوش نمیرسه. حالا بله صدا قوی باشه، صدای رد، به قول شما صدای انفجار بم، صدا صدای قویه و موجش هم موج شدید. صدای شدید تولید میکنه و گوش رو متاثر میکنه، موجش هم موج شدید لامسه رو متاثر میکنه، لامسه هم آسیب میزنه. اینا که توی جنگ بر اثر انفجار با موجی میشن یعنی چی؟ یعنی اون موج شدید به بدن اونها میرسه، لامسه شون رو، و بعدم شاید از طریق لامسه بعضی از قوای دیگر رو منفعل میکنه. وقتی شخص مشکل پیدا میکنه تا از طریق لامسه، شاید هم از طریق سامه، ولی ظاهرا از طریق لامسه است. از طریق لامسه این موج شدید به مغز و اینها میره، آسیب وارد میکنه. بله؟ یا مویرگان پاره میکنه. بله دیگه، بالاخره همون آسیب فشاره، فشار آسیبی است که به لامسه میزنه، گاهی از اوقات به خود بدن دیگه. بله. پس اونجا ها موج هست، نمیتونیم موج منکر بشیم. هر جا موج نباشه اصلا صوتی نیست. و لیسه زالک، زالک اشاره داره به قبول تموج. این مطلب من عرض کردم، قبول تموج از این جهت نیست که آب یا هوا، آبند و هوا، صرف آب بودن، صرف هوا بودن باعث نمی شود که قبول تموج کند، بلکه هوا و آب منزقت، یعنی فشرده. تموج صفت آب است، صفت هوا است، نه صفت آب به ماهو و آب و صفت هوا به ماهو و هوا. بلکه صفت آب به ماهوه آبی که منزقت شده، به ماهوه هوایی که منزقت شده. و لیس ذلک من حیث المتوسط ماء او هواء. ذلک یعنی قبول تموج، از این جهت نیست که اونی که وسط واسطه شده بین اون قرع و گوش من آب تنهاست یا هوای تنهاست. تنها رو قید میارم، آب تنها یا هوای تنها، بلکه آب منزقت و هوای منزقت. نه تنها یعنی بی قید، نه فقط آب بودن یا هوا بودن این آب و هوا رو قابل تموج کرده باشه، بلکه آب و هوای منزقت بودن این هوا رو قابل تموج کرده، یا آب رو. کما ان الاشفاف لم یکن من حیث المتوسط فلکن او هوا اون. چنانچه شفاف بودن، شفاف بودن فلک به خاطر این نیست که فقط فلک است، یا شفاف بودن هوا به خاطر این نیست که فقط هواست، بلکه به خاطر این است که انهما یا ادیان لون، یعنی هوایی است که یا اد لون، فلکی است که یا اد لون. کما ان الاشفاف لم یکن، از این جهت که متوسط یعنی اونی که بین چشم من و بین اون لون واسطه شده فلک است، یعنی فقط فلک بودنش یا فقط هوا بودنش دخیل است در شفاف بودنش. اینطور نیست، چون هواست که لون را ادا می کند، فلکیست که لون را ادا می کند، لذا شفافه. پس قید حیثیت را نباید ندیده گرفت. این یه خط می خواد بگه قید حیثیت را نباید ندیده گرفت. نگیم هوا و آب مواجند یا قابلیت تموج دارند، بگیم به حیث این که منزقت شدند مواجند. همچنین نگیم هوا و آب و فلک شفافند، بلکه بگیم به حیثی که اداء لون میکنن شفافند. قید حیثیت رو باید بیاریم، قید حیثیت رو نیاریم کلامون صادق نیست. ثم قال، این ثم قال رو توجه کنید، ما گفتیم موج که بر هوا وارد میشه به گوش ما میرسه، این نحوه حدوث موج روشن شد که بر اثر حرکت هواست، یعنی حرکت ثانیه. اما حالا بحث ما اینه که این دائره‌ای که الان تشکیل شد بر اثر حرکت دورانی هوا، همین دائره می آید تا به گوش من برسد، یا این دائره کنار خودش دائره دومی رو درست میکنه، دائره دوم دائره مجاور خودش رو که سومه ایجاد میکنه، دوائر متحد المرکزی دور تا دور هم هی قرار میگیرن تا اون آخرین دائره به گوش من واصل بشه. چطوره؟ یه دونه دائره خطی روی هوا درست میشه و حرکت میکنه میاد تا گوش من میرسه، یا اون دایره خطی دایره کناری رو میسازه خودش محو میشه، دایره کناری هم بقیه خودش رو میسازه محو میشه، تا آخرین دایره ای که محیط به این دوائر قبلیست به گوش من میرسه. میفهمد این دومی درست، اولی درست نیست. شما سنگو که تو آب میندازید مشهوده براتون که یک دایره را نمیفته بیاد به اطراف، بلکه دایره بعد خودش رو احداث میکنه، یعنی فشار میاره بر دایره بعدی، یعنی فشار اشتباه گفتم بر دایره بعدی، فشار میاره بر قسمت بعدی آب یا بر قسمت بعدی هوا، و بر اثر فشار دایره جدیدی میسازه، و این دایره های جدید یکی پس از دیگری به نوبت میان تا آخریش به گوش من واصل بشه و من بشنوم. ثم قال و یجب ان یعلم، که تموج معناش این نیست که حرکت انتقالی از یک هوای معین حاصل بشه، من هوا این واحدن به اینه، یعنی یک حرکت، یک هوای معین. اینطور نیست که یک هوای معین حرکت کند و بیاید، بلکه این هوای معین، هوای معین بعد از خودش را متأثر می کند و خودش از بین می رود. دو مرتبه هوای بعدی، هوای بدتر را متأثر می کند، همینطور تا برسه به گوش ما. بل کل حاله فی تموج الماء، یعنی تموج هوا مثل حالی است که در تموج آبه. همونجوری که شما در تموج آب میبینید که دوائری تشکیل میشوند و قبلی از بین میرود، بعدی دوباره بعدتر خودش را به وجود میآورد، همونطور که در آب این چنین است، در هوا میتونه. حیثو یحدث به تداول، یعنی این موج با تداول حاصل میشه. تداول یعنی دست به دست دادن، دست به دست کردن، نه همون دست به دست دادن. دست به دست کردن معنیش اینه که تنبلی کردن، کوتاهی کردن، تعنی به خرج دادن. اما دست به دست دادن یعنی از این دست بدیم به اون دست، اون دست بده به دست دیگه، همینطور دست به دست بدیم تا به یکی، به اون آخری برسه. حالا این موج هم دست به دست میدن تا اون آخری موج به گوش ما برسه. بل یحدث به تداول، بلکه حادث میشود این تموج هوا به تداول. تداول گفتم دست به دست دادن، یه عبارتی دیگه میتونید برش بیارید، به نوبت. تداول به معنی نوبت. کلکل ایام ندابل ها بین الناس، آیه را اگه درست خونده باشم نمیدونم. بین الناس درست گفتم ولی یاد. کلکل ایام یعنی این حکومت هایی که هست، نداوله ها بین الناس، به نوبت به مردم میدیم، دست به دست میدیم، یعنی نمیذاریم یک پادشاهی و یک حکومت از اول کره زمین تا آخر کره زمین طول بکشه. کلکل ایام، حالا کلکل ایام حکومت یا هر امتیازی دیگره، اینو دست به دست میدیم. اینجا هم همینطوره، تداول برای دست به دست دادن، نوبت درست کردن. به صد من بعد، صد من مع سکونن قبل سکونن، حدوث به دست به دست دادن و دست به دست دادن به این صورته، صد من بعد صد من، یعنی فشاری بعد از فشاری. اون هوای قبلی فشار میاره به هوای بعدی، دائره رو در هوای بعدی ایجاد میکنه. مع سکونن قبل سکونن، سکونی برای اون قسمت بعدی آب بود، برای قسمت قبلی آب بود سکونی، سکون دیگری برای قسمت بعدی حاصل میشه. صدمو با کلمه بعد میاره، سکون رو با کلمه قبل میاره. این اشاره دارد به این بحث که به تعبیر من دائره‌ای بعد از دائره‌ای حادث می شود و اون دائره قبلی محو می شود. سکون یعنی محو شدن. با صدمه دائره حادث می شود و این دائره قبلی ساکن می شود، یعنی محو میشه. موج وقتی میخواد محو بشه معنیش اینه که ساکن میشه دیگه، یعنی آب ساکن میشه، وقتی ساکن شد موج محو میشه. صدمه ای بعد از صدمه میاد، یعنی موجی بعد از موجی ایجاد میشه، یا به تعبیری بهتر دایره ای بعد از دایره ایجاد میشه و سکونی قبل از سکون اتفاق میفته، یعنی دایره قبلی قبل از اینکه دایره بعدی محو بشه محو میشه، دایره قبلی قبل از محو دایره بعدی محو میشه، یعنی قبل از سکون بعدی این سکون قبلی حاصل میشه. دیگه روشنه با این توضیح که هست کردن، مطلب روشنه. و هازت تموج الفاعل لصوت سریع اون. این تموجی که الان ترسیم کردیم که چگونه به وجود میاد سریعه، لذا میبینید صوتی که حادث میشه سریعا به گوش میرسه. لکنهو لیسه به قوی سک، کوبیدنش قوی نیست. سک رو به معنای کوبیدن گرفتم، به معنای برخورد. قبلا هم متساکن داشتیم، اونجا سک رو به معنای برخورد گرفتم، اینجا میتونید سک رو به معنای برخورد بگیرید. برخوردشون قوی نیست ولی سرعتشون زیاده. سک از سکه یسکو به ذم عین الفعل میاد، به ذم صاد. این اشتباه گفتم، سکه یسکو به ذم صاد در مضارع. معنای مختلف داره. به زمین نسبتش میدیم، میگیم سکهو، یعنی او را با هرچه بود سخت زد، برخورد چوب به بدن. یا سک کرد رجل، یعنی اون مرد رو زد و دور کرد. سک کلبابم میگن، یعنی در رو برهم زد و بست. در هر صورت در اینجا سک به معنی برخورد کردن، به هم زدن، یعنی دو چیز رو به هم بزنن که به همون معنی برخورد کردن. انتها کلام ابن سینا. و یستحیل و بقاءه، مطلب دیگر است، آیا سوک بقا دارد، قرار دارد یا نه زائل می شود؟ این عبارت ابتدا چند جور معنا میشه، باید ببینیم کدومش اراده شده و کدومش در اینجا درسته. صوت باقی میماند، یعنی صوتی که حادث میشه از بین نمیره، که این واضحه باطله، که صدایی میاد بعد از مدتی میبینیم دیگه نیومد، تموم میشه. پس نمیشه گفت صوت باقی است، و این واضحه که صوت باقی نیست، لذا لازم نیست بگه یستحیل و بقا او. پس این معنی مراد نیست اصلا، یعنی کسی توهم به بقا برای صوت نمی کنه تا ایشون بیاد بگه یستحیل و بقا او. مراد از بقا در اینجا قراره، همونطور که خود لاهیجی تفسیر کرده، یعنی صوت قرار نداره. قرار نداره یعنی ثبات نداره. بلکه زائل میشه. چی زائل میشه؟ این مهمه. چی زائل میشه؟ خود صوت زائل میشه؟ یا قسمت‌های اولی صوت زائل میشه؟ از اون اول زائل میشه تا برسه به آخر. منظور این دومی، از اون اول زائل میشه تا برسه به آخر. قرار نداره، یعنی اجزای قبلیش زائل میشن تا اجزای بعدی به وجود بیاند. مثل تکلم میمونه. تکلم چگونه است که اجزای قبلی باید زائل بشن تا اجزای بعدی بیاد؟ صوت هم همینجوره. منتها حالا در تکلم اون کلام قبلی یا کلمه قبلی باید از بین بره تا این کلمه بعدی بتونه بیاد، ولی در انباجی که حاصل میشه اینطور نیست که حالا موج اول از بین بره تا موج دوم از بین بیاد. موج اول موج دوم از بین به وجود میاره، شاید خودش یه لحظه باقی بمونه بعدن از بین بره. اتفاقا همینطور هم هست، باقی میمونه، چون بعد از این که من صدا رو در گوشم شنیدم، اون دفعه گفتیم حاسه من میره بیرون، که البته از کلم بیرون نمیره، ما برای تعبیر بهتر، برای تعبیر واضح اینطور میگیم، حاسه من میره بیرون تا صوت رو در همون جایی که تولید شده بشنود. پس معلوم میشه هنوز امواج به کلی از بین نرفتند، که این حاسه میتونه اون امواج هم دریافت کنه. منتها امواج باید از بین برن، به نوبت هم از بین برن، اون قبلیاش از بین میره بعدیاش میاد، اما نه به صورت کلام، که کلام متوقف است، تا اون اولی از بین نرفته دومی نمیاد. در موج هوا این چنین نیست، اونطور نیست که تا اولی از بین نره دومی نیاد، دومی در کنار اولی میاد، منتها اولی زودتر از دومی تمام میشه و باقی نمیمونه. اینطور نیست که صوت که حالا میاد تمام امواجش باقی بماند، بلکه امواج قبلیش از بین میره تا برسد به این امواج بعدی، این موج بعدی هم آخر سر از بین خواهد رفت. مثل حرکت میمونه، مثل حرکت میمونه، مثل تکلم میمونه. دلیل ایشون بر مطلب مدعاش هم اینه که موج تابع حرکته یا صوت تابع حرکته، همونطور که حرکت قرار نداره موج هم قرار نداره، صوت هم قرار نداره. این استدلال ماست، چون موج یا صوت تابع حرکت است، حکم حرکت رو دارد، همونطور که حرکت قرار نداره این هم قرار نداره. حالا معنی قرار ندارد چیست؟ در حرکت مراجعه کن ببینید معنی قرار ندارن چیست، همون معنی رو در موج و صوت هم اراده کنید. و یستحیل و بقاءه، یعنی قرار اجزاء صوت، اجزاء صوت محال است که قرار داشته باشند. لأنه، دلیل رو توجه کنید، لأنه یعنی صوت، تابع للحرکت غیر غیر قارت الاجزاء، صوت تابع حرکتی است که اون حرکت اجزاءش قرار ندارند. وقتی حرکت اجزاءش قرار ندارد، صوتی هم که تابع حرکت مثل حرکت اجزاءش قرار ندارد. وقت هم روشن شد که اجزا قرار ندارد چرا، و هم روشن شد که اجزا قرار ندارد معناش چیست، یعنی چگونه قرار ندارد. هم علت قرار نداشتنش معلوم شد، هم نحوه قرار نداشتنش معلوم شد. وقتی ما تشبیه کردیم، نه تشبیه کردیم، تابع قرار دادیم، وقتی ما صوت رو تابع حرکت قرار دادیم، هم معلوم شد که صوت قرار ندارد، هم نحوه قرار نداشتنش معلوم شد. و معذالش استدلال دیگه بمونه برای جلسه بعد، هرچند که یه ذره وقت داریم.